الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مسئله مورد بحث مسئله است که در اصطلاح به بحث توارد و تتبع عقود مشهوره. وقتی یک بیع فضولی انجام می شود یه وقت است که در همون مرحله اول قبل از اینکه کارهای مختلف دیگری روی این اموال انجام بشه مورد اجازه مالک قرار میگیره و بیع کامل میشه، یا احیانا مالک میاد و رد میکنه و بیع رو به هم میزنه و مال خودش رو میگیره و این دردسر رو تمام میکنه فلاش کنه. یه وقت هست تا وقتی مالک پیدا بشه و خواسته باشه مسئله رو حل کنه، بیعها و انتقالات متعدد، معاملات متعدد روی این ملک و مال ثمناً و مثمناً انجام شده، چه حالتی پیدا می کند و وقتی اجازه بدهد چه نتیجه‌ای می دهد. در مرحله اول باید این رو تصویر کنیم که البته تصویرش پیداست، نیاز به تکرار و حضور ذهن دارد که وقتی یک معامله ای فضولتاً واقع شد تمام معاملاتی که به دنبالش انجام می شود ولو چند دست هم که بگذره اینها هم همه به نحوی فضولی است در حال حاضر. مثلا در مثالمون اگر چنانچه عبد را فروخت به یک اسب، عبد مالکش نبود و فضولتاً معامله شد، اسب را گرفت، این اسب رو که این بایع میگیره الان مال کیه؟ معلوم نیست، یا مال صاحب عبد اگر بعداً عبد اجازه داده بشه، یا مال اون فروشنده اگر اجازه داده نشه. پس این فضولی در این وسط نسبت به اسب چه کار است؟ نسبت به اسب هم فضولی جون. اون شخصی هم که عبد رو گرفته میبره معامله جدیدی میکنه، عبد رو میده کتاب میگیره، باز عبد که ملکش نیست، معلوم نیست چه جور تکلیفش، پس معاملش روی اون عبد فضولی جون. باز کتاب رو او گرفته، وضع کتاب هم ملکیتش معلوم نیست، کتاب رو اگر بره معامله کنه فضولی جون. اون شخصی هم که کتاب رو داده و عبد رو گرفته، باز این عبد در دست نفر سوم هم فضولی جون معامله اگر روش انجام بده. حالا داد عبد را و دینار گرفت، هم عبد معاملش فضولی جون و همین دیناری رو که الان میگیره معلوم نیست مال خودش باشه، باز دینار رو میده جاریه میگیره، این معامله دینار به جاریه هم فضولی جون، برای اینکه معلوم نیست مال خود این باشه، شاید مالک اجازه نداد، پس همه این معاملات بی خوده، پس این دینار مال صاحب دینار قبلیه، تو که دینار رو میگیری میری میدی جاریه میخری، این دینار مال خودت نیست که میدی جاریه میخری. اون طرفم اسب رو گرفت، رفت اسب رو داد درهم گرفت، خب اسب مال کی بود که دادی درهم گرفتی؟ تویی که دیشب رفتی عبد مردم رو دزدیدی، امروز آوردی دادی اسب گرفتی، اسب شد پول اون دزدی شده، حالا داری میری میدی درهم میگیری، درهمش هم فضولی جون، درهم رو میدی رقیف میگیری، رقیفش هم فضولی جون، رقیف رو میدی عسل میگیری، اون هم فضولی جون. همه این معاملات که به نحوی مربوط به این معامله ریشه‌ای عبد و فرس می شود همه اینها فضولی جون، چون از جانب مالک مسلمش واقع نشده، در یک فرض از جانب مالک واقع شده و در یک فرض از جانب فضول و غیر مالک. حالا چجور از جانب مالک یا غیر مالک؟ در همین طرف عبد حساب بکنیم، عبد که معامله شد با فرس، این محاسبات رو بهش توجه کنید گم نشین، عبد که معامله شد با فرس، اون شخص خریدار عبد، بعد میره عبد رو میده کتاب میگیره. اگر مالک بیاد اون معامله عبد با فرس رو اسبی داشته داده، این شخص فرس عبد رو خریده ولی فضولتن، اگر مالک بیاد این عبد رو اجازه بده، خب این دیگه مالک عبد بوده، حالا که رفته باهاش عبد کتاب خریده، معاملش معامله خودشه، مال خودش بوده. به خصوص که اگر قائل به کشف بشیم، معنای کشف اینه از اولی که من عبد رو گرفتم مال خودم شد عبد، در واقع بوده، پس اون وقتی که دادم عبد رو و کتاب خریدم، مال خودم رو دادم کتاب خریدم، معامله عبد به فرس که درست شد، معامله عبد به کتابم درست میشه. سلام علیکم. باز اون شخصی که کتاب داده عبد رو گرفته، بعد داده دینار گرفته، معامله اونم خود به خود درست میشه. چرا؟ برای اینکه مالکش بهش فروخته، مالک واقعیش بهش فروخته بوده. اینجاست که دیگه اینا از فضولیت بیرون میاد. اما اگر چنانچه نه، مالک اون بیع عبد رو به فرس اجازه ندهد، عبد در دست اولی فضولیه، در دست دومی هم فضولیه، مال عبد، عبد همون مالک اوله، من فروختم فضولتن، سومی فروخته فضولتن، چهارمی فروخته فضولتن، همه اینا معامله‌ای که انجام دادم فضولتن انجام شده. مالک میتونه بیاد این وسطی دنبال عبدش بگرده، میگه من ببینم عبد من کجا رفته، من یه عبد داشتم تو دنیا و او رو حسابش میکنم، عبد من کجا رفته؟ بعد میبینه ای 4-5 تا معامله رو این عبد شده. این مالک اختیار داره، میتونه معامله اول رو اجازه بده، همونطوری که الان حسابشو کردیم، وقتی معامله عبد رو به فرس اجازه داد، همه این معاملات بعدی که رو عبد واقع شده خود به خود میشه درست، اتوماتیکمان درست واقع میشه. یعنی کنه این دومی و سومی و چهارمی همه علل قول بالکش از همون زمان اول مالک بودن و هی معامله کردن. اینجور نیست؟ میتوندم به کلی رد کنه، دست اسبشو بگیره، دست عبدشو بگیره بره، بگه ما عبدمونو بردیم، خودتون میدونی، تو سر کله هم بزنید تا خسته بشی، اون بره. میتوندم بیاد بگه بعدم نمیاد عبدمو بفروشم، اما یه حساب تجارتی میکنم اینجا، عبد رو اگر بگم من به فرس قبول دارم، پس میگن فرس مال تو، اسبو بردار برو، اما دومی برده به کتاب فروخته، شاید اون فروشه به کتابش صرفش بیشتر باشه، یه استفاده ای هم کرده باشه، من چیکار دارم که عبد به فرس معامله شده؟ اون معامله رو ندیده میگیرم، اون معامله رو قبول ندارم، عبد خودم بوده، عبد خودم بوده، دومی به عنوان خریدار ولو در واقع فضولی رفته فروخته به کتاب، میگم ایرو قبول دارم، کتابا رو تحویل میگیرم، چرا برم فرس تحویل بگیرم؟ معامله دوم رو امضا میکنم و ثمن در معامله دوم رو تحویل میگیرم. یا میبینم نه، مثلا فروشش به دینار با صرفه تره، معامله اول و دوم رو ندیده میگیرم، مستقیما میرم سراغ معامله سوم و میگم من عبدم رو تو معامله کردی با دینار، اینجا رو قبول دارم، یالا دینارشو من بده، عبد مال خودت، مال اون فروش خرید. پس مالک دنبال عبدش میتونه بره، هر جا رو که دلش خواست اجازه بده. الان طبق این محاسبه سرانگشتی این اندازه دستمون اومد که در این معامله خود عبد، اون جایی رو که مالک میره سراغ عبده، اگر معامله اول رو اجازه بده، خود به خود اتوماتیکمان تا آخر معاملاتی که روی عبد انجام شده یقع و صریحاً، اینجاست که میگیم اجازه معامله اول با این اجازه یسه و ما بعده، تمام معاملات بعدش درست واقع میشه. اما اگر در این مورد آمد نه، معامله وسطی عبد رو قبول کرد، آخریش رو قبول کرد، بعدیاش درست واقع میشه، قبلیاش میشه باطل. گفت معامله عبد رو به کتاب قبول دارم، یعنی بی خود با فرس معامله کرد، من اصلا نمیخواستم که، من طلبم میخوام کتاب پیدا بکنم، نه معامله به کتاب رو قبول دارم، به اصل اصلا قبول ندارم. معامله عبد به اصل به کلی به هم میخوره. این شد. پس در این شکل و در این ردیف معاملاتی که رو عبد انجام شده خیلی روشن این قسمت، اگر اولی رو اجازه بده یسه و ما بعده، دومی رو اجازه بده یسه و ما بعده، و نسبت به ما قبلش چیه؟ فسخون، ردون نسبت به ما قبل در مورد خود عبد اینطور. حالا اگر معامله اولی روی عبد رو اجازه داد، از این طرف میاییم، فرس هم شد مال این آقا، یعنی عبد رو فروختم فرس شد مال من، من مالک عبد. حالا خبر شدم، آمدم فهمیدم عبدم به یک فرس معامله شده، دیگه دنبال نکردم روی این عبد چه معاملاتی انجام شده، بسیار خوب، نیاز به اسب دارم، حالا که دیگه بنزین پیدا نمیشه و کمه و اینها، اسب بهتره، نه این اسب رو میگیریم و تا میرم سراغ اسب میبینم ای اصلم روش معامله شده، قبل از اینکه دست من به یال و کوپالش برسه اصلم چند تا معامله روش شده، اصل داده شده درهم گرفته شده، درهم داده شده رقیف گرفته شده، اینجا چی میشه؟ من اصل رو قبول کردم، خب میگم بابا هنوز اول کاره، به این اجازه من که عبد رو معاملش قبول کردم شد اصل ملک من، روی این اصل معاملات دیگه انجام شده، هنوز اونجا اختیار با منه، با اجازه این معامله دنباله معاملات اصل تموم نمیشه قضیه، تازه میشه اصل ملک من، اصل داده شده درهم گرفته شده، آقا اجازه میفرمایید؟ این اجازه جدید میخوام، اینجور نیست، اونجا به معنی که رو عبدش، از اون طرف به معنی که عبد رو اجازه دیگه، عبد ملک من نیست، فروشنده خودش خریدار عبد داده کتاب گرفته، اون یکی هم خریدار داده به اصطلاح دینار گرفته بود، خودشون داده بودن دیگه، به من چی؟ ولی اینجا تازه با این اجازه من اصل داره میشه ملک من، اون وقت اصل من داده شده هم گرفته شده، این بی اجازه من بوده که حالا نیاز به اجازه داره، تازه شده یک فضولی، معامله فضولی دوام در این طرف، معامله فضولی که نیاز به اجازه داره، بعد تازه گفتم قبول دارم اصل درهم گرفتی بسیار خوب، درهم به من بده، نه متاسفانه درهم هم دادیم رقیف گرفتیم، خب اینم بازی معامله تازه است، ولو قبل از خبر شدن من انجام شده، ولی این معامله ای شده در واقع رو ملک من، با اجازه یا حالای من معلوم شد که از یه ماه قبل، از 20 روز قبل این درهم، این اصل ملک من بود، حالا که اجازه شد داده شده ملک من بود، پس ملک من رو دادی روش معامله کردی، نیاز به اجازه جدید داره. در این طرف وقتی که حساب میکنیم میبینیم اجازه اولی مستلزم اجازه های دوم و سوم و چهارم و پنجم نیست، بلکه هر کدوم نیاز به یک اجازه جدید داره به دنبال هم. ها پس در مورد خود ملک شخص هر جا رو اجازه داد اجازتون ولی ما بعده، در مورد ثمنش یعنی ثمن اون عبد که اصل باشه هر جا رو اجازه داد همونجا درست میشه، ما بعد دیگه درست نمیشه، اما ما قبل چطور؟ این دوتا حسابی که ما تا حالا کردیم تو ریشه دست گذاشتیم، اجازه عبد به فرس، این معامله اولی وقتی اجازه داد از این طرف ما بعدش هم درست میشه، از این طرف ما بعدش درست نمیشه، نیاز به اجازه بعد داره. اما حالا میایم در این دوتا شاخه حساب اینجا رو میکنه، اگر اومد روی وسطیش دست گذاشت، در مورد بیع عبد دست گذاشت، گفت بیع عبد رو به کتاب اجازه داده، اصلا نسبت به معاملات فرس میشه بیگانه، این شخص میشه بیگانه، فرسی مربوط به این نبود، معاملاتی که شما تصور کردید رو فرس شد بیگانه نسبت به فرس، مال همون صاحب فرس قبلیست، دوم معامله کرده بود بره از او اجازه بگیره، به من دیگه کاری نداره، این اجازه میشه نسبت به ما بعد، نسبت به ما قبل کاری نداره. و اما از اون طرف اگر آمد گفت عبد معامله شده به فرس، خب بعد فرس چی شده؟ فرس معامله شده به درهم، درهم معامله شده به رقیف، فعلا روز گرسنگیست و رقیف احتیاج دارم، من این درهم به رقیف را اجازه دادم. ها اینو گفت یه محاسبه میکنیم بوش، میگم آقا تو چه ربطی داشتی به درهم؟ درهم به رقیف چه ربطی به شما داره؟ میگه آقا درهم پول فرسه، میگه خب باشه فرس پول عبده، خب باشه پس تو چی میگی درهم به رقیف رو اجازه دادم و الان مطالبه رقیف میکنی؟ یه چیزی از حرفت میفهمی، گردنت میگذاری و اون این است که قبول داری معامله عبد رو به فرس، قبول داری معامله فرس رو به درهم، و لذا تونستی قبول کنی معامله درهم رو به رقیب. اگر اینا رو قبول نکرده بودی که نمیتونستی سراغ درهم و رقیب بیای، تو چه کاره بودی نسبت به درهم و رقیب؟ اینجا اومدی دست گذاشتی رو این وسطه، درهم رو به رقیب قبول کردی. این نمیگی معامله اصل هم قبول بکن، نه ممکنه معامله اصل رو قبول نکنی، اما معامله درهم رو به رقیف که قبول کردی نسبت به ما قبل لابد همه رو قبول کردی. معامله عبد رو به فرس، معامله فرس رو به درهم، تا تونستی معامله درهم رو به رقیف درست کنی. پس اینجا وقتی وسط کار رو اجازه دادی یسه و ما قبله، نسبت به ما قبلش هم میشه تصحیح، اما نسبت به ما بعدش رقیف با اصل نه، هنوز اول و کلام نسبت دوم میتونه اجازه نده. رقیف هیچی، درهم به همارم این وسطه یه معامله شد، تو درهم به رقیف رو اجازه دادی، اون کسی که نون به داد درهم رو گرفت رفت با درهم یه همار معامله کرد، خب اون دیگه مربوط به شما نیست. شما به معنی اینکه درهم رو به رقیف اجازه دادی و قبول کردی، نسبت به درهم به همار خود به خود واقع میشه، برای اینکه درهم مال خود او بوده معلوم میشه، خودش رفته داده اولاغ گرفته، چیکار داره به شما دیگه؟ پس در اینجا وقتی که این قسمت رو اجازه دادی یسه و ما قبله، هر چی مربوطه ما قبلش درست میشه، ما قبلش هی میاد به طرف ریشه، به اصطلاح ریشه یابی میشه، ریشه یابیش میاد سراغ عب بفرست، پس معامله اونم شد اجازه، معامله او که اجازه دادی یک مرتبه شاخه های اون طرفش هم سر در میاره، عب به کتاب هم درست میشه، عب به دینار هم درست میشه، دینار به جاریه هم درست میشه، خود به خود با یه اجازه این طرف همه اونها هم موجب تصحیحش میشه. حسابا کم و بیش اصول و قواعدش روشنه. حالا هر کدوم از این موارد متعدد بی رو میتونیم دست بذاریم روش، که اگر گفت عجز تو هازا روش محاسبه کنیم که این عجز تو هازا چه چیزایی لازمه شه، نتیجه شینه که کدوم عقد درست بشه و کدوم عقد بشه باطل. البته ضمن این تصحیح و ضمن این محاسبه یه مقدار برخورد میکنیم به بعض از اختلاف اقوالی که سابقا بود. مثلا یکی از مباحثی که در سابق داشتیم این است که اگر شخصی چیزی رو که معامله کرده فضولتن بعد از معامله مالک بشه، من با شیئا ثم ملکه، آیا اونو میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده؟ در این مثالایی که ما شمردیم الان، وقتی که این مالک اولی مثلا آمد یه جایی رو اجازه داد، اون دومی سومی میگیم معاملش تصحیح میشه، رو قول به چشم معناش نه از اول مالک بوده، تصحیح شدنش آسونه، اما رو قول به نقل معناش اینه که حالا که داری اجازه میدی او مالک عبد شد، که داده کتاب خریده، پس خریدش نسبت به کتاب اول فضولی بوده حالا شده مالک خودش. این خریدار عبد که رفته عبد رو داده کتاب گرفته، معاملش علل قول به نقل اون وقتی که داده کتاب گرفته که هنوز مالک عبد نبوده، که چون هنوز اجازه عبد داده نشده بوده، ولی حالا که اجازه عبد داده شد شد مالک. حالا که شد مالک، آیا معامله قبل از اون عبد مالکیتش درست میشه یا نمیشه؟ این میشه مبتنی بر اون مسئله من با شیئا ثم ملکه. این هاست که رابلای این حروف، این رابلای این فروع، بعضی از اون مسائل رو شیخ بهش اشاره میکنه. حالا این فروع رو ببینیم. از سالس المجاز، یعنی اون عقد مورد اجازه، امال عقد الواقع علا نفس مال الغیر، یا همون عقلی را که بر خود عبد، بر خود مال مورد مال غیری که فضولتاً به بازار کشیده شده، همون را اجازه میده. عقد رو عبد را، و اما العقد الواقع على عوضه، یا عقدی را که رو عوضش واقع شده. عوض عبد چیه؟ فرس. مقصودمون در این مثال بعد شیخ توضیح میده، مقصودمون از این عوضه تنها فرس نیست، هر چرا که در این معامله پاش میاد تو کار غیر از خود عبد، همه توی ردیف فرس واقع میشه. فرس، درهم، رغیف، عسل، حمار، همه اینا رو روی عوضه تعبیر میکنیم. از اون طرف دینار به جاریه، اونم رو عوض العبد واقع شده، اونم کلمه عوض مقصودمونه. مقصود در اینجا معامله رو خود عبد مال الغیر، معاملات روی چیزای دیگه‌ای که به نحوی بنده با این معامله است، در حالی که یه طرفش دیگه عبد نیست، چیز دیگه است. فرس به درهم، درهم به رقیف، رقیف به عسل، چیزای دیگه است. اونا رو همه رو تعبیر می‌کنیم معامله واقع شده روی عوض. و علا کل من هما، رو هر یک از این دوتا شق هم، اما ان یکون المجاز اول عقد وقع على المال او عوضه، در هر کدوم از این دو طرف، یا اون عقد اول رو اجازه میده، عقد العبد بالفرس طرف خود ما، عقد الفرس بالدرهم طرف العوض، یا آخری رو اجازه میده، عقد الرقیف بالعسل طرف عوض، عقد العبد بالدینار طرف خود مال، او عقدن بین سابق و لاحق، یا عقد وسطی رو اجازه میده. وسطی، وسطی تو هر یک از این شاخه ها دو جور میشه. تو این مثال ها را خوب دقت کنید، وسطی تو هر یک از این شاخه ها دو جوره. در طرف خود عبد، عقد وسطیش کدومه؟ عقد عبد به کتاب. عقد عبد به کتاب وسط بین عقد عبد بفرس، عبد بدینا، یه نوع وسطیته. یه وسطی دیگه هم در اینجا داریم، عقد عبد به دینار، اینم وسطه، اما وسطیتش یه جور دیگه است. ما قبلش عبد به کتاب، ما بعدش دینار به جاریه، اینم بین دوتا عقد واقع شده. دینار به جاریه هم بالاخره هنوز مربوط به این شاخه است و به این ریشه است، اما عقد عبد به دینار وسط واقع شده، وسط بین دو جور معامله، یکیش رو مورد خود عبد، یکیش رو عوض عبد. در مثال وسطیت عبد به کتاب وسطون، در حالی که طرفینش رو مورد خود عبد قرار گرفته، عبد به فرس، عبد به دینار. اما در مورد عبد به دینار وسط قرار گرفته، اما وسط بین عبد به کتاب، دینار به جاریه، یکیش رو عبده، یکیش دیگه رو عوضشه، نه رو خودش. این دو جور وسطیت در اینجا. در اون شاخه اون طرف هم همین جور میتونیم فرض کنیم، معامله درهم به رقیف، این وسطو، وسط چجوری؟ معامله قبلش معامله فرس است به درهم، معامله بعدش معامله رقیف است به چی؟ به عسل. اینجا معامله درهم به رقیف وسط بین معامله، دو تا معامله واقع شده، یکیش رو درهم، یکیش رو رقیف. اما در این حال همین معامله یه وسطیت دیگه هم داره، درهم به رقیف وسط واقع شده. بین چی؟ معامله فرس به درهم، بعد این وسط درهم به رقیف، دو مرتبه درهم به چی؟ به حمار. که روی خود درهم سه تا معامله شده، درهم به فرس، درهم به رقیف، درهم به حمار. این درهم به رقیف وسط خود همین معامله واقعی گرفت. پس این تعبیر وسطی که اینجا میگیم، او عقدم بین سابقن و لاحقن واقعین علا مورده، اون سابق و لاحق هر دو رو مورد خود این عقد قرار گرفته، یا واقعین رو بدله هر دو رو بدل، او بالاختلاف یا وسط بین اون جایی که یک عقد رو خودش قرار گرفته یک عقد رو بدلش قرار گرفته باشه، و یجمع الکل. حالا مثال اینا یه مثالی که همه اینا توش جمع در بیاد، فیما اذا باع فزول که اسباب زحمت میشه، عبدال مالک به فرسه، این معامله اصلی، ثم باعه مشتری عبد اون عبد را به کتاب، ثم باع این مشتری سوم عبد را به دینار، همه این معاملات روی عبد، و باع البایع بایع عبد اون فضول، فرس رو گرفت و داد به درهم. این درهم هنوز دنباله داره. این وسطی شیخ خوب بود، این اول جمله با الثالث رو همونجا میذاش قبل از با البایع، و با الثالث عبد دینار به جاریه، همون کسی که عبد رو گرفت و دینار داد، اون دینار گیرنده دینار رو داد و جاریه خرید. این تیکه برو دنباله اون شاخه قبلی، بی خود اومد تو این عبارت اینجا. اون وقت با البای الفرس به درهم و با بای الفرس عد درهم به رقیف، اون کسی که فرس رو داده بود درهم گرفت، درهم رو داد رقیف گرفت، ثم بیع درهم به حمار، باز درهم با یک حمار معامله شد، و بیع رقیف به عسل، رقیف داده شد و عسل گرفته شد. این معامله. حالا نگید شیخ خیلی مثل که امور اقتصادی دستش نبوده، دوگی تو اینا موازنه قیمت رو رعایت نکرده، یهو درهم میره به دینار، درهم میاد سراغ یک رقیب قرص نان، یهو یه الاغ گنده مثلا. اما اجازت العقد الواقع، حالا این مثال ها ببینیم نتیجه چی میشه. اما اجازت العقد الواقع علا مال المالک عن العبد بالکتاب، شیخ در مقام تبیین یه مرتبه اومد دست گذاشت رو عبد به کتاب، عبد به فرس رو رهاش کرد. اگه گفتی چرا؟ صرفا برای اینکه یه مقدار زودتر مثلا نتیجه گیری کنه. آورد دست گذاشت رو وسطی که بگه نسبت به ما بعد مصحح، نسبت به ما قبل مصحح نیست. از این میفهمیم که اگر عبد فرس رو اجازه بده، خب نسبت به ما قبل همش مصحح واقع میشه. در هر دو طرف وسط رو پایه قرار میده، مثال قرار میده، تا ضمن این خصوصیات دیگرش فهمیده بشه. فهیه ملزمتون له، وقتی که ای رو اجازه داد این لازم میشه، ولی ما بعده، ما بعدش لازم میشه. مما وقع علا مورده، هر عبدی که روی عبد واقع شده اونم درست میشه. در این مثال ما یه مثال دیگه داریم، عن العبد دینار، معامله عبد با دینار هم میشه درست. وقتی گفت آقا معامله عبد به کتاب قبول دارم، پس اون کسی که کتاب داده شده صاحب عبد، خودش عبد خودشو فروخته، دیگه خود به خود اون میشه درست. البته بناهن عرال کشف، که وقتی من میگم اجازت العبد بالکتاب، او شد صاحب عبد، صاحب کتابی قبلی داده دهنده کتاب شد صاحب عبد، کشف بکنه که از روز اول شد صاحب عبد، پس اون وقتی که عبد داد دینار گرفت، مالک عبد بود و داد دینار رو گرفت، بناهن علال کشف. و اما ندیجه، حالا دیگه ما بعدش هرچی باشه میریم حالا. و اما بناهن علال نقل، ولیکن بنابر نقل، فیبنی علا ما تقدم من اعتبار ملک المجیز هین العقد و عدمه. بنابر نقل حالا او داره میشه مالک عقد، مالک عقد باید اجازه بده بیعش به دینار تا بیعش به دینار بشه درست، پس مبتنی میشه بر اون مسئله. و هیه این ما اجازه عبد بل کتاب گفتیم ملزمتون له ولی ما بعده، هر چی که تو این شاخه واقع شده، ولی فسخون و هیه فسخون به نسبت الاما قبله مما ورد علا مورده اعنی بیع العبد به فرسین، نسبت به ما قبل یعنی فروش عبد به فرس، کنه او رو ندیده گرفت، گفت من فرس میخوام چیکار کنم، من عبدمو میدم کتاب میگیرم، پس بیع العبد به فرس به هم میخوره. به نسبت الی المجیز، البته من صاحب عبد، اون عقد فرس برای من میشه باطل، من فرس رو طلبکار نمیشه، صاحب فرس میتونه بیاد فرسشو بگیره بره، میتونه بگه خب حالا فرس ما این وسطه بعدن معامله شده به درهم، درهم به رقیف، رقیف به چه، دنبال اونجا رو بگیره و بره، اینم میشه. میشه یه چیز دیگه هم بگیم و اون این کسی که حالا مالک عبد الان بالاخره در اثر این اجازه من که عبد رو به کتاب اجازه دادم، یه کسی الان مالک عبده، الان یه کسی مالک عبده، همون صاحب کتاب قبلی یا فروشنده خریدار بعدش که دینار داده عبد رو گرفته، صاحب دینار، بالاخره اون میشه الان مالک عبد. به اون میگیم آقا قبل از معامله با تو این عبد به فرس هم فروخته شده، حاضری تو بیایی معامله به فرس رو اجازه بدی، تو بیایی معامله به فرس رو اجازه بدی، پای او رو بکشیم تو معامله اول، خودش خریدار سومه، پاش کشیده بشه تو معامله اول، این میشه یا نمیشه؟ این باز مبتنی است بر یکی از اون مسائلی که سابقا گفتیم که آیا مجیز میبایستی حال العقد مالک باشه یا نه، ولو مالکیتی که بعد العقد پیدا بشه میتونه حالا مجیزش قرار بده نسبت به اون عقدی که قبل از مالکیت او واقع شده. اگر این رو گفتیم بله میتونیم اون پاشو بکشیم تو کار، بیا برو معامله عبد رو به فرس تحویل قبول بکن، حالا تو فرس رو تحویل بگیر عبد رو تحویل بده. پس اینی که میگیم فسخون، فسخون به نسبت به این مجیز، این صاحب عبد اولی، اما به نسبت به اون کسی که ملک عبد را بل اجازه و هو المشتری بل کتاب، یا در این مثال بگیم مشتری به دینار مثلا، حالا دینارش چون هنوز تمام نکرده شیخ کتاب شده است، فقابلیتو لل اجازه مبنیتون بر مسئله اشتراط ملک مجیز هین العقد، اگر این شرط رو نداشتیم و گفتیم لازم نیست مجیز هین العقد مالک بوده باشد، پس میتونه بیاد بره سراغ اون بیع عبد بفرس و او رو اجازه بده. این یه تو پرانتز، اما از در اون صاحب عبد اولین معامله عبد بفرس به هم خود. هازا حال العقود سابقه و لاحقه علا مورده، اینی که گفت عجز تو بیع العبد بل کتاب، نتیجه شد تا اینجا محاسبه کردیم که بیع العبد بل دینار درست واقع شد، بیع العبد بل فرس باطل واقع شد. اعنی مال المجیز در مورد عبد تکلیفش روشن شد، و اما العقود الواقعه علا عوض مال المجیز، اما معاملات رو فرس یا معاملات روی دینار که عوضشه یا معاملات روی کتاب، مثلا اگر معامله انجام شده باشه، این چطور؟ به همین، در همین مثالمونا که بگه عجز تو بیع العبد بالکتاب، مثالمونو گم نکنی، به این وسیله اون معاملات دیگه چی میشه؟ فسابقت علی هذا العقد و هو بیع الفرس بالدرهم یتوقف لزومها على اجازة المالک الاصلی للعوض و هو الفرس. اونی که نسبت به قبل از بیع کتاب به عبد است، بیع العبد بالکتاب، یعنی بیع العبد بالفرس، او شد فرس، پس فرس مال من نیست که به اجازه من اثر بذاره رو. عجز تو بیع العبد بالکتاب هیچ تأثیر رو فرس نمیتونه بگذاره، فرس مال کیه؟ مال اون مالک قبلی فرس. فرنس معامله شده با درهم، درهم معامله شده با رقیف، برو سراغ مالک اصلی فرنس، از او اجازه بگیر. اجازه فسابقت علی هذا العقد، عوض سابقه بر این عقد، عوض العقد قبل از معامله عقد کتاب که اون فرس باشه، و هو بیع الفرس به درهم یتوقف لزومش بر اجازه مالک اصلی عوض که فرسه، مالک اصلی فرس اون میره سراغ اونجا. و اما والله قتله، اما این طرف هم عوض پیدا کرد، عبد معامله شد به کتاب، عبد و ماته معامله شد به دینار، گفتی معامله عبد به دینار هم درست، دینار که عوض عبده، یه معاملهی شده روش معاملهی به درهم، او چطور؟ اون هم درست واقع میشه. والله قتله اعنی بیع دینار به جاریه تلزم بلزوم هذا العقد، وقتی بیل عبد کتاب درست شد، مالک خود کتاب مالک عبد شد، داده عبدش رو دینار گرفته، صاحب دینار مالک دینار عبد شده، و بعد این صاحب کتاب مالک دینار شده، دینار رو داده جاریه گرفته، دیگه کارش نداری شما که. اینا در صورتی که اومدیم در این مثالمون دست گذاشت این آقای مجیز اولی رو معامله وسطی در مورد خود عبد، نتایجش رو تا اینجا حساب کرد. اما اگر از اول آمد و سراغ عبدش رو گرفت، گفتن معامله شد، گفت پولش چی چیه، گفتن فرس، فرس چطور شده درهم گرفته شد، درهم چطور شده رقیف گرفته شده، اصلا دیگه سراغ عبدش رو نگره، رفت سراغ پولاش، زود پولاش شمرد و محاسبات اینا رو کرد، دست
اونجاتون کسی نبود،
اینجا اجازه داد، اینجا چه نتیجه میدهد؟ اصلا نسبت به اونا حرفی نزد، گفت قبول کردم بیع درهم به رقیف را، عجزت و بیع درهم به رقیف، اینجا چه؟ و اما اجازت العقد الواقع علل عوض اعنی بیع درهم به رقیفن فهیه ملزمتون للعقود سابقت علی، بیع الدرهم به رقیف ریشه یابی میکنه، میگه پس قبلیش هم درسته، بیع الفرس به درهم پس قبلیش هم درسته، بیع العبد به الفرس، بیع العبد که به الفرس درست شد، اون شاخه هم همش میشه درست. فهیه ملزمتون للعقود سابقت علی، سوای اون عقودی که بر خود مال مالک واقع شده یعنی بیع العبد بالفرس، یا بر عوضش واقع شده یعنی بیع الفرس بالدرهم، همه اونها درست واقع میشه. و همچنین عقود لاحقه هم درست میکنه، اذا وقع بر معوض، عقود لاحقه ای که بر معوض این فرس واقع شده است، یعنی بیع الدرهم بالحمار، اونم درست میشه. چون وقتی گفت بیع رقیف رو به درهم قبول کردم، یعنی الان رقیف مال منه، پس دیگه درهم مال من نیست، درهم مال اون کسی است که رقیف رو داده و درهم رو گرفته، پس اگر درهمش رو داده و حمار خریده، معامله خودش انجام داده، ربطی به من دیگه نداره. معاملات رو عبد هم کلن درست شد، میمونه یه معامله، معامله رقیف به اصل. این معامله نیاز به اجازه جدید داره. و اما الواقع علا هاز البدن، معامله روی رقیف علا البدل المجاز، اون معامله که روی این بدل مجاز یعنی رقیف واقع شده، اعنی الواقع اعنی بیع الرقیف به درهم، معامله که روی رقیف واقع شده، رقیف بالاصل، فحکمها حکم العقود الواقعت علی المعوض ابتداعا، اینجا کنه اول کاره، دو مرتبه نیاز به اجازه داره، حکم عقودی است که واقع شده باشه رو معوض، یعنی رو مال خودش ابتدای کار، چگونه نیاز داره به اجازه؟ اینجا هم همچنین. این محاسبات کنه مسائل رو روشن کرد. حالا و ملخص و مذکر رو اینجور اگر همین شیخ دونه دونه برمون گفت خیلی آسان‌تر بود. اما اگر حالا خواسته بشیم ضرباً للقاعده یه جمله بگیم فقیهانه، میخوایم یه عبارت درستی درست کنیم که با همه اینا بسازه، به چه تعبیری بگیم؟ شیخ میگه و ملخص و ما ذکرنا انه لو ترتبت عقود متعدده مترتبه على مال المجیز، اگر عقودی متعدد و مترتب، یعنی یکی به دنبال یک دیگر واقع شد بر مال مورد اجازه، مال این شخصی که مجیزه، فإن وقعت من اشخاص متعدده، عقودی که به وسیله اشخاص متعدد واقع می شود، اولی رو که اجازه دادی، دومی شده مالک، دومی عقد کرده ملک خودش بوده اونم میشه درست، سومی شده مالک، سومی ملک خودش رو فروخته میشه درست، همه اونایی که به وسیله این اشخاص واقع شده عملا میشه درست. بیع روی عبد از این قبیل میشه، چون عبد هی دست به دست گشته. معاملات رو وقتی رو عبد دنبال میکنی، پیگیری شما روی یک ماله، معاملات روی یک مال طبعا چی باید باشه؟ به وسیله اشخاص متعدد واقع بشه، والا یه نفر که نمیتونه یه مال رو هی معامله کنه. چه اگر معاملات متعدد روی یک ماله، لابد بایعش متعدد. خب در اینجا قاعده کلیه میگیم، هر جا رو اجازه داد صح و ما بعده کان اجازت وسط منها فسخن لما قبله و اجازت لما بعده، اجازه ما بعده اما نسبت ما قبل فسخ. همون مثال که اگر بیع العبد بالکتاب رو اجازه داد ما بعد درست، ما قبل بیع العبد بالفرس فسخ. علل کشف، بنابر قول کشف مسئله روشنه، بنابر قول به نقل اون انقلتی که بالا بهش اشاره کردیم میاد تو. و این وقعت من شخص واحد، اما معاملات متعدده مترتبهی که از شخص واحد روی مال مجیز واقع شود، یعنی چه از شخص واحد؟ این آقای قاسب مثلا عبد و دزدید داد فرس رو گرفت، همین آقا فرس رو میگیره میده درهم میگیره، درهم رو همین آقا میگیره میده رقیف میگیره، رقیف رو همین آقا میگیره میده عسل میگیره، این یه نفر واسطه این وسطه میدونداری میکنه، هی معاملات متعدد انجام میده. این متعامل بلاغا چرا؟ حالا مال، حالا عرض میکنیم روی مال مجیز شدن، این تعبیر رو که مرحوم شیخ کرد نگفت روی اون عین اولیش، یعنی این مالی که میگیم عم از اون مالی که به عنوان عین اولیه باشه یا ثمنش بیاد تو، این تعبیرش رو با بالا تفاوت گذاشت. از این نظر نگفت نفس مال المجیز، اون بالا کلمه نفس رو اضافه کرد که این فرق کنه. در این صورت و این وقع من شخص واحد این عکس الامر، اینجا هر جا رو اجازه داد صح و ما قبله و نسبت به ما بعد مبتنی بر اجازه جدیده. البته این عکس ظاهر این عکس این است که فسخن لما بعده، ولی نه، نباید بگیم فسخن، باید بگیم سکوت و نسبت به ما بعد. هنوز ما بعد باید بعدن مورد اجازه قرار بگیرد. ولعل هذا هو المراد من المحکی عن الایزا و دروس فی حکم ترتب العقود. در عبارت اونها عبارت چیز دیگه ایه، شیخ میگه شاید مرادشون همینه. عبارت اونها چیه؟ عبارت اونها چی؟ اینی که من انهو این آقای صاحب مال اذا اجاز عقدن علی المبیع صح و ما بعده، گفتن عقد روی خود مبیع را اگر اجازه داد، هر جا رو اجازه داد ما بعدش درست میشه. و فی ثمنه ینعکس، و فی ثمنه ینعکس، در ثمن ما بعدش درست نمیشه، ما قبلش درست میشه، ما بعد درست نمیشه. این فی ثمنه ینعکس نقض داره از نظر شیخ. نقضش کجاست؟ بیع دینار بالجاریه، بیع رو ثمنه دیگه، میزین تو در این حال رو محاسبه ای که شیخ کرد گفت اگر بیع عبد رو بالکتاب اجازه داد، بیع عبد دینار درست میشه، بیع دینار بالجاریه هم درست میشه، وانی که بیع دینار بالجاریه رو ثمنه. پس این عبارت ثمنی که اینجا گفته ایشون از اون نظر مورد نقض قرار میگیره، ولذا شیخ میگه این عبارت تکمیل نیست. شاید مرادشون همینه، سمن که وقتی گفتن از اول رفتن رو سمن اولی، رو همون فرس، یعنی بیعایی که روی فرس و اسمان او واقع میشه، اما سمن روی خود عبد رو در مرحله آخر دیگه حساب نکردن. مثلا این فرض رو دیگه بهش توجه نکن. فإن العقود، ایشون میگه مراد این آقا هم همین نیست که ما میگیم، چون عقود مترتبه بر مبی، یعنی عقودی که روی عبد واقع میشه، لا یکون الا من اشخاص متعدده، طبعا به وسیله اشخاص متعدد واقع میشه، پس این تیکش با حرف ما میخونه. و اما العقود المترتبه علی الثمن فلیس مرادهما ان یعقد علی الثمن شخصی مرارن، مرادشون نیست که هی روی فرس چند تا معامله بشه، فرس به چی، فرس به چی، فرس به چی، فرس به چی، مرادشون از ثمن اون ثمن نیست، بلکه باید بگیم مرادشون از ثمن یعنی اون چرا که به عنوان ثمنیت پاش میاد تو این معامله. لأن حکم ذالک حکم العقود المترتبه علی المبی، اگر چنانچه روی اون فرس چند تا معامله شده باشه باز روی یک چیزه، یه چیز که شد به وسیله اشخاص و متعدد میتونه فقط معامله واقع بشه، اونجا اگر فرس رو اجازه داد صح و ما بعده میشه. الا ما سمعت سابقا من قولنا اما الواقعت علی هذا البدل المجاز الى آخره نیاز داره به اجازه ما بعد. بل مرادهما، مراد اینها ترام الاسمان، بیع واقع بر ثمن، نه خود فرس، ترامی اسمان که هر کدوم رمیه به دیگری بکنه، یعنی ثمن به درهم، فرس به درهم، درهم به رقیف، رقیف به مثلا اصل و همچنین. فی العقود المتعدده کما صرح بذلک المحقق و شهید ثانیا وقد علم من ذلک ان مرادنا به ما ذکرنام فی المقسم، از این توضیح این آخر که دادیم یه مرتبه برمیگردیم یه کلمه اون اول رو توضیح میدیم که اونجا گفتیم عقد مجاز یا عقدی است که واقع شده بر خود مالقه، و اما العقد الواقع علی عوضه، مرادمون از عوضه فقط فرس نیست، مرادمون از عقد واقع بر عوض عقود متعددی بر فرس تصور بکنیم. تو این مثال ما چنین چیزی تصور نشد، بحثش هم نکردیم، بلکه مرادمون از عوض جنس العوضه، دیگه درهم هم عوضون، رقیف هم عوضون، اصل هم عوضون، همار هم عوضون، همه اینها مرادمونه. علم من ذلک، این که مرادمون به اون چه که در مقسم گفتیم که عقد مجاز در عوض مال غیر، لیس اون عوض شخصی اول برای مال غیر که فقط فرس بوده باشد، بل العوض ولو به واسطتن، بلکه هر عوضی. پس بنابراین با این توضیح عبارت اینها هم ینطبق بر عبارت ما، ولی اون چرا که بهتر می شود دوش تکی کرد اینه که در هر موردی باید محاسبه همین قواعد رو کرد، ولو ما یک قاعده کلی، یک عبارت کلی که جامعه بین همه اینها باشه نداشته باشیم.